بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين سخن در آیات 35 تا 37 سوره مبارکه آل عمران عظمت قرآن مجید در اینه که گاهی در یک آیه گاهی در یک سوره کوتاه گاهی در دو یا سه آیه پیوسته به هم دیگر دریایی از معارف رو معانی رو واقعیات رو جای داده. یقینا تا کسی در حدی با عمق آیات قرآن مجید سر و کار نداشته باشه، این سخن پیغمبر رو که جلد دوم اصول کافی در باب فضل قرآن از رسول خدا نقل کرده و راویش در کتاب با عظمت کافی مقداده که بعضی از بزرگان اعتقاد دارن مقداد ابن اسود مقدم بر سلمانه و متن همین روایت که حدود نصف صفحه هست در کتاب کنز العمال فاضل هندی که 16 جلد و مؤلفش از دانشمندان معروف اهل سنت از طریق امیرالمؤمنین نقل شده، یعنی شیعه روایت رو از مقداد نقل کرده، اهل تسنن روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده. یه جمله اون روایت اینه، این کلام پیغمبره، پیغمبری که پروردگار در قرآن می فرماید نزل علی روح که قلب که روح الامین. همه واقعیات قرآن رو جبرئیل بر قلب تو نازل کرده. خب اونی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام از قرآن در قلب خودش از معانی و مفاهیم و اشارات و حقایق و لطائف درک میکرده، سبب شده که درباره قرآن این گونه نظر بده. لا تحصى عجایبه، شگفتی های این قرآن قابل شمردن نیست. یعنی دنبال عدد نگردید که اون عدد به شما شگفتی های قرآن کریم رو نشان بده. در همین سه آیه مورد بحث انسان خودش رو با یه اقیانوسی بی ساحل از معارف و حقایق میبینه. از هر گوشه از این سه آیه واقعیاتی رو میتوان کشف کرد. حالا مثل ما که یه دانش اندکی دارن، یه عقل محدودی دارن و قلبشون همون قلبی نیستش که قرآن مجید می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون. همه قرآن مجید و کسانی که از پاکی همه جانبه بهره مندن درک میکنن. ما که کوچیکیم اون پاکی همه جانبه رو نداریم، عقل محدود داریم، دانش بسیار اندک داریم. وقتی این آیات رو میبینیم و در حد خودمون بررسی میکنیم، میبینیم کار ده شب و بیست شب و یک ماه و دو ماه و یک سال نیست. چون اولا چینش کلمات معجزه است، جمله بندی معجزه است، حقایقی که از هر جمله استفاده میشه معجزه است. یعنی انسان رو قرآن در مقابل خودش مات زده میکنه، حیرت زده میکنه. خدایا میدانی من رو منبر پیغمبر به این مردم، نه از باب این که بخوام کارمو بنمایونم، نه، کاری که من کردم کار من نیست، من اینو با قلمم هم نوشتم، دستی از من روی کاغذ حرکت میکرده ولی حرکت دهنده دست و قلم وجود مقدس پروردگار مهربان عالم بوده. 11 سال تمام من اغلب از 6 صبح تا 11 شب غیر 2-3 ساعت بعد از ظهر که دیگه توان نداشتم رو قرآن مجید کار کردم، با عقل اندک، با علم بسیار کم، با قلب آلوده، نه اون قلبی که قرآن میخواد، لا یمسه الا المطهرون. این 11 سال کار تبدیل به 35 جلد تفسیر 800 صفحه شده، تفسیری که هندسش، شکلش و بسیاری از مطالبش با کل تفاسیر شیعه و سنی فرق داره. ولی حالا باز به آیات قرآن که میرسم برای بحث برای مردم، میبینم در تفسیر تمام شده چقدر من در این آیه یا در این آیات کم آوردم. ولی دیگه کار از کار گذشته، چون داره چاپ میشه و نمیتونم بهش اضافه کنم. کتابیست که شگفتی های آن قابل شمردن نیست. به نظر شما با این وضع قرآن مجید غریب نیست؟ با این وضع قرآن مجید محجور نیست؟ با این وضع بین مردم و بین کتاب خدا علمن و اعتقادن و عملن جدایی نیست؟ یه روایت از اصول کافی براتون بخونم، هم خودم دردم بیاد و هم شما. روایت سند داره. اصول کافی حدود 4000 روایت داره. من 3 سال کامل رو اصول کافی کار کردم، کلمه به کلمش ترجمه کردم این کتاب رو. این کتاب از معجزات علمی ائمه طاهرینه. یعنی تا آدم کتاب اصول کافی رو، کاری به 7 جلد فروعش و 1 جلد آخرش ندارم، اون 8 جلد کنار، ولی این 2 جلد اصول که من در 5 جلد ترجمه کردم، تا کسی نخونه ائمه طاهرین از نظر علمی و ارتباط با ملکوت عالم و از نظر روحی و قلبی و عقلی در چه جایگاهی بودن. تو این 4000 روایت شما دریا معارف الهی ملاحظه میکنید. حالا 500 سال پیش ملا صالح مازندرانی کتاب اصول رو که زمان خودش 1 جلد بوده، خطی بوده، در 12 جلد شرح عالمانه زده. خود این شرح دیوانه کننده است. یا آخوند مازندرانی، یه طلبه‌ای که گرسنه و تشنه پابرنه بلند شده رفته اصفهان دنبال تحصیل علم، با خوردن ارزن و نون خشکایی که مردم دور می‌ریختن و میوه‌هایی که نمی‌خوردن و با چراغ دستشویی مدرسه درس می‌خونده. تا تبدیل به یه دانشمند کم نظیر شیعه شده و مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم مجلسی صاحب بهارالانوار، دختر خودشو به پیشنهاد خودش به ملا صالح مازندرانی داد، از بس که این آدم ارزش علمی و عقلی بالایی پیدا کرده بود. شما 12 جلد شرح اصول کافی او رو میبینید، واقعا شگفت زده میشین که این اصول کافی در بردارنده چه معارف عظیمی است. تو جلد دوم امام صادق با داشتن سند یعنی حدیث رجال شیعه نقلش کردن، سند معنیش اینه که زرارت ابن اعین میگه من خودم با گوش خودم از امام صادق شنیدم، بعد فضل ابن شازان میگه من از یونس از زراره شنیدم، دیگری میگه من از او شنیدم. ابتدای روایت گاهی 10 تا 8 تا 9 تا رجال برجسته شیعن، اینا زمان ائمه یادداشت شده، بعد اومده وارد این کتابها شده. یعنی روایات مسند ما خیلی هاش روایات صحیح هست، یعنی راویانش شیعه 12 امامی، موثق، مطمئن، دقیق این روایات رو نقل کردن. این خیلی عجیبه، اینقدر کامل روایات ما. در این روایت امام صادق می فرماید اولین کسی که روز قیامت وارد بر پروردگار میشه پیغمبر اسلام، این اولین نفر. بعد همه مرده‌های اولین و آخرین و پروردگار زنده میکنه، محشر میشه جمعیت انسانی. اگر در قرآن دقت بکنید، قرآن میفرماید از زمان آدم تا آخرین نفری که وارد قیامت میشه صدای نفس کسی شنیده نمیشه، یه سکوت کامل بر کل محشر حاکمه. اولین کسی رو که پروردگار اجازه حرف زدن میده پیغمبر اسلام، به خطاب میرسه حبیب من با من سخن بگو. حالا ببینید امام صادق سخن پیغمبر رو چی میگن. امام صادق میفرماید پیغمبر وقتی اجازه صادر شد حرف بزن، چون در قرآن مجید احدی حق حرف زدن نداره الا من اذن له الرحمن، مگه خدا اذن بده؟ اونجا دیگه هرج و مرج نی، هرکی هرکی نی، دولت دولت نی، حزب حزب نیست، دار و دسته نیست، مدیر و رئیس و کل کوچیک و کل گنده نی، تمام محشر محکوم قدرت خداست یک پارچه و نفس از کسی در نمیاد. حبیب من با من حرف بزن.
این متن سخن پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. امام ششم می‌فرماید با یک دست پیغمبر قرآن مجید رو بلند می‌کنه، با یک دست، با یک دستم دست اهل بیتش رو می‌گیره بلند می‌کنه. حالا دست اهل بیتو یعنی دست امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه و 11 امام هم کنارشان. با یه دست قرآن رو بلند میکنه، با یه دست دست اهل بیت رو میگیره، به پروردگار عرض میکنه از تمام امت من بپرس در حضور من که بعد مرگ من با قرآن و با اهل بیت من چگونه معامله کردم. فکر میکنید ما وارد قیامت میشیم، امت اسلام هشدر بهش دوبا میکنن، شکی به همه تعارف میکنن، بفرمین تو؟ قرآن مجید محصول زحمات 124,000 پیغمبره، قرآن مجید محصول وحی کامل پروردگاره، قرآن مجید محصول 23 سال جون کندن پیغمبره. به همین راحتی امت دسته دسته وارد بهش بشین، این معقوله؟ این قابل قبوله؟ در این سه آیه، یعنی آیه 35 تا 37، یه محور به چشم میخوره که این محور بستر ظهور عالی ترین ارزش‌های اخلاقی و عملی و فکریه. چیه اون بستر؟ باور داشتن پروردگار، یعنی دلی که با تو شد همراه و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر؟ دلی کورا تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. یه چنین پیوندی با پروردگار، خب این دلی که وصل به پروردگاره، پروردگار عالم منبع کل خیره، این رشته اتصال به تناسب ظرفیت متصل ارزش‌ها رو از پروردگار انتقال به اون متصل میده. این که دیگه یه مسئله ثابتی در تاریخ حیات بشره. غیر از این که این مسئله در قرآن آیاتی هم داره، من الان نزدیک 10 تا آیه در ذهنمه، میشه هر 10 تا آیه رو براتون قرائت بکنم. ایمان، فکرم میکنید باور کردن پروردگار 30 سال طول میکشه؟ احتیاج داره آدم 10 تا دانشگاه و 20 تا حوزه علمیه رو ببینه تا خدا رو باور بکنه. خداوند متعال همه رو برای اینکه باورش کنن دعوت به اندیشه کرده. آیاتی که مردم رو دعوت به تعقل و اندیشه کرده بالای 1000 آیه است. یه دونش اینه: و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون اندیشه نمی کنید، روشن باطن نیستین که بفهمین مسئله از چه قراره. چقدر طول می کشه آدم خدا رو باور کنه؟ رو ساعت امشب 10 دقیقه نمی کشه، نمی کشه. ما در این جهان یک موجودی، بقیه موجودات عالم هم مثل ما هر کدوم یه موجودن. اون حکمی که ما در حق خودمون صادر میکنیم عقلن در حکم تک تک موجودات جهان هم قابل صادر کردنه. اون حکم چیه؟ 2-3 دقیقه کمتر فکر کنم. منو کی ساخته؟ این جهان با عظمت بدن و روح رو کی به وجود آورده؟ فکر میکنم پدرم رو نگاه میکنم اونم مثل منه، مادرم رو نگاه میکنم اونم مثل منه، خودم خودم رو به وجود نیوردم، پدر و مادرم هم منو به وجود نیوردن چون اونا مثل منن، اونا هم خودشون رو به وجود نیوردن. تا برگردیم به زمان آدم، آدم هم مثل من و شماست، پدر همه انسان هاست، خودش رو به وجود نیورده، قبلش هم مادری نداشته، پدری نداشته. طبق آیات سوره آل عمران، ان مثل عیسی عند الله که آدم خلقه من تراب، همینجوری که عیسی رو بدون پدر و بدون شوهر کردن مادرش به دنیا آوردم، شما این رو با آدم مقایسه کنید. عیسی یه طرف رو نداشت من ساختمش، آدم دو طرفش رو نداشت من ساختم. چرا بحث میکنید؟ چرا حرف بیهوده میزنید؟ چرا چون و چرا میکنید؟ کی شما رو به وجود آورده؟ خودتون که به وجود نیوردین. کل موجودات هم که تک تک خودشونو به وجود نیوردن. پس میمونه یه قدرتی که تک تک موجودات رو با علمش، با حکمتش، با ارادش، با لطفش، با احسانش، با رحمتش به وجود آورده. اسمش هم اللهه. 1000 تا دیگه اسمم داره تو دعای جوشن کبیره. این یه مسئله. مسئله دوم این که در عالم موجود ساکن وجود نداره. شما همین کوهایی که میبینید سر پا وایستادن فکر میکنید هیچ حرکتی ندارن، الان ثابت شده حرکت دارن، الان. اما 1500 سال پیش قرآن میگه و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر السحاب، تمام کوها حرکت ابری دارن. شما خیال میکنید هیچ حرکتی در کوه وجود نداره؟ موجود ساکن وجود نداره. از آخوند شیعه نپرس، تو کتاب شیعه هم نبین. شما از یه دانشمند اروپایی، از یه دانشمند روسی، از یه دانشمند امریکایی، به شرطی که هیچ دینی نداشته باشه، نه مسیحی باشه، نه یهودی، نه زردشتی، اصلا دین نداشته باشه، سوال کن که جناب دانشمند متحرک امکان داره حرکتش بی محرک باشه؟ یعنی هیچ متحرکی در این عالم حرکتش ذاتیه یا نه بیرون محرک داره حرکتش میده؟ یک کلمه بهت میگه اصلا متحرک بی محرک در عالم، در صنعت، در کارخونه ها، در هیچ جا وجود نداره. تمام جهان در حرکت، یعنی متحرک. خب این متحرک میلیارد میلیارد جزء محرک نداره؟ اگه حرکت ذاتیه، مالی کدومشون حرکت ذاتیه؟ ما که اشرف موجوداتیم حرکتمون ذاتی نیست، چون در یه چشم هم زدن عزرائیل یه اشاره بهمون بکنه حرکت متوقف میشه. حرکت اگه ذاتی باشه که خاموش نمیشه، میمونه. ما حرکت نداشتیم، خاک بودیم. خلقناکم منها، منها خلقناکم، از خاک بی حرکت ما رو ساخت، به ما حرکت داد. و فی آنویدکم، حرکتتون رو میگیرم میندازمتون تو گور، بی حرکت میشین، خاک میشین. قیامت دوباره حرکت بهتون میدم، وارد قیامت میشین. باور کردن قیامت مشکل نی که ما یه زمانی بی حرکت خاک بودیم، حالا شدیم انسان زنده، دور و دیگه تو قبر خاک میشیم. یه بار خدا اون خاک و انسان زنده کرد، دوباره ما خاک قبر رو انسان زنده میکنه. بار اولش نیست که من تعجب کنم، من میشه مرده زنده بشه؟ ما که یه بار هممون مرده بودیم. هر دانشمندی رو دلتون میخواد، به شرط اینکه بیدین باشه، سوال بکنید متحرک بی حرکت چیه؟ میگه نداریم. نه، این همینه که شعرای باسواد حکیم ما چند قرن قبل همین مسئله رو که متحرک بی محرک نمیشه رو به نظم در آوردن. خبر داری؟ مال نظامیه. نظامی شاعر دانشمندی بود، حکیم بود، فیلسوف بود، باسواد بود. خبر داری؟ که سباهان افلاک، سباهان یعنی متحرکان، شناگران، چرا گردن گرد مرکز خاک؟ چه میخواهند از این منزل بریدن؟ چه میجویند از این محمل کشیدن؟ که گفت این منقلب آن ثابت است نام؟ که گفت این را به جمعان را بیارام؟ همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. به نزد عقل هر داننده ای هست، که با گردنده گرداننده ای هست. از آن چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردون را همی گیر. تو بیابون پیغمبر به یه پیر زن چرخ ریس رسید. چرخ ریس فرمود مادر، تو بیابون، بیابونای عربستان، چادر نشین، خدا رو میشناسی؟ گو کاملا. اعتقاد داری به خدا؟ گو کاملا. کلاس رفتی؟ نه. استاد درس داده؟ نه. از کجا خدا رو میشناسی که عالم خدا داره؟ عالم صاحب داره، دستشو از روی چرخ ریسندگی برداشت، چرخ وایساد. به پیغمبر گفت چرا چرخ نمیچرخه؟ گفت برای این که از گردوندنش دست کشیدی. گفت آقا چهار تا تیکه چوب دست من باید بچرخونتش، گردش کل این عالمو دست قدرتی نیست بچرخونه، خودش گتره داره میچرخه با این نظم، با این ترتیب میشه. این خدا چقدر شد؟ من رو ساعت نگاه کردم 7 دقیقه نشد. 7 دقیقه 6 دقیقه میشه خدا رو پیدا کرد. 5 دقیقه منکر خدا رو میشه اهل خدا کرد، اگه لجباز نباشه. 5 دقیقه من خیلی بیدینا رو در این 50 ساله به 10 دقیقه نکشیده دیندار کردم. از خودشون حرف گرفتم، به خودشون برگردوندم، موندم، گفتن قبول داریم، درسته، این مال خدا. حالا میمونه خودشو پیدا میشه کرد با 6 دقیقه، میمونه صفاتش که این خدا دارای چه صفاتیه. اینم باید به 2000 آیه قرآن مراجعه کرد، چون 2000 آیه قرآن مربوط به پروردگار عزیز عالمه. وقتی خدا رو پیدا کردم، صفاتشو در حدی شناختم، دلم پیوند به او خورد، پیوند به معدن خیر خورده، از طریق این پیوند خیر از جانب او سرازیر میشه، در وجود من که به او مؤمن شدم ارزش‌ها ظهور پیدا میکنه، زن میشه مادر موسی، زن میشه مادر مسیح، زن در دوران جاهلیت و شرک و بت‌پرستی و انواع آلودگی ها قبل از بعثت پیغمبر میشه خدیجه کبرا، زن میشه فاطمه زهرا در نهایت مقام، زن با این ایمان میشه زینب کبرا، زن با این ایمان میشه نفیسه خاتون که مورد زیارت کل مردم مصره. نفیسه خاتون از نواده های امام حسن مجتبی‌ست، ایشون شوهرش که پسر امام صادق بود، کسبش در مصر بود، اونجا زندگی میکرد. نفیس خاتون یه زنه، خانوما یه زن، دختران امروز یه زن، مال 1300 سال پیش یا یه مقدار بیشتر مصر زندگی میکرده. نگاهش خانوما رو شیعه میکرد، اخلاقش خانوما رو وصل به خدا میکرد، حرکاتش ایجاد تربیت میکرد. تو خونه‌ای که زندگی میکرد یه گوشه یه قبر کنده بود، هنون قبر هست، همونجا دفنه. در احوالاتش نوشتن تو اون قبر بعد اینکه کار خونه رو میکرد، غذای شوهر رو درست میکرد، مسئله تربیت بچه‌ها رو محافظت میکرد، 6000 ختم قرآن کرد تو اون قبر. ما 24 ساعت حوصله 10 تا آیه خوندن رو نداریم. یه رو نشسته بود لب حوض برو وضو گرفتن، یه خانوم یهودیه یه بچه 10 سالش رو که آبله کورش کرده بود و بیریختش کرده بود، بیماری آبله که اون زمان قابل معالجه نبود، در زد، در رو با کردن، اومد تو حیات، نفیس خاتون لب حوض بود، گفت خانوم من یهودیم، بچم هم یهودیه، شوهرم هم یهودیه، من دارم به خاطر این بچه دق میکنم، بچه منو آبله کور کرده، بیریختش کرده، شما یه کاری بکن برای این بچه من. میگن شما خیلی مقام داری، شما خیلی پاکی، شما خیلی بزرگواری. در حال وضو بود که همون آب وضوشو پاشید به صورت بچه، صورت بچه مثل روزی شد که هم مادر به دنیا اومده بود و چشم باز شد. شما فکر میکنید ارزش‌های ایمانی دستش بر نمیاد؟ نه، اینی که بهتون میگم پسر مرحوم آچخ عباس قمی صاحب مفاتیح برام گفت، این دو گوش خودم پسر آچخ عباس صاحب همین مفاتیح، البته مفاتیح کتابشه، آچخ عباس 70 جلد کتاب داره، گفت پدرم نجف سخت مریض شد، اون وقتم که بیمارستان و طب و پزشکی و دستگاه‌های پزشکی مثل حالا نبود، دواها اثر نکرد، دواهای ایرانی علفی گیاهی اثر نکرد، پدرم همه جاده های طب و حرکت کرد، چون اسلام میگه مریض شدی دکتر هست دوا هست. موسی مریض شد 3 روز درد کشید، به پروردگار گفت میبینی منو؟ که خطاب رسید میبینمت، ولی من برای بیماری دوا گذاشتم، دکتر گذاشتم، پشت برو دکتر دوا بخور خوب میشی. کانال شفا موسی دوا و دکتره. گفت پدرم همه راهای پزشکی رو رفت نشد، بلند شد تو رخت خواب تکیه داد، به مادرم گفتش که یه کاسه خالی با یه کتری آب بیار. مادرم رفت یه کاسه خالی با یه کتری آب آورد، به مادرم گفت خانوم این انگشتای دست راستشو نشون داد، گویا انگشتا 50 ساله داره آثار اهل بیتو می نویسه، اگر کاری از دستش بر نیاد باید بدم به قصاب قطعش کنه. انگشتا رو گرفت تو کاسه، کتری رو بلند کرد، آب ریخ رو انگشتاش خورد، تا شب به کل معالجه شد. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. مردم در ارتباط با خدا تمام ارزش‌ها در حد ظرفیت ظهور میکنه. خدا رو 5 دقیقه میشه پیدا کرد، صفاتشو 1-2 رو در قرآن میشه فهمید، وقتی باورش بکنم نمیدونی چه جور دریاوار کمک بهم میرسونه. خب این مقدمه رو من برای این سه تا آیه گفتم که باز بیش از دو جلسه قبل عظمت این سه آیه براتون جلوه کنه تا فرد و شب اون چه میشه از این آیات کشف کرد براتون عرض بکنم. خدا یه کسی رو دارم نمیدونم چرا خودشو نشون نمیده، تهرونم نیست، یه شهر دیگه. البته من هر وقت میرم پیشش را میده منو، دو سه ساعتم نگرم میداره، اما خودشو نشون نمیده. یعنی تو مردم یه حالت معمولی و عادی داره، ولی خیلی فوق‌العاده است، هم علمن هم عملن هم ایمانن. ایشون چند سال درس آیت الله العظمای بروجردی میرفت. ایشون به من گفت، گوه آقای بروجردی تو سن 80 سالگی درس که داشت، مراجعه داشت، 2 ساعت نماز شبش طول می کشید با گریه، کارش خیلی سنگین بود. تو 80 سالگی هر وقت خسته می شد نه دوا می خورد نه ویتامین. گفت چون خیلی من باهاش خصوصی بودم، به من خیلی علاقه داشت، گفت هر وقت احساس خستگی می کرد فقط یک بار می گفت یا الله، دوباره کاراشو شروع می کرد، یا رب، دارم به پروردگار متوسل می شم. هیچ توسلی بالاتر از توسل به خودش نیست و بعد خودش هم هیچ توسلی پرقدرت‌تر از توسل به ابی عبدالله نیستش. یا رب به سر و سر ذات بی‌مثالت روشن دلم گردان به انوار جلالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. گریم به کویت، گریم به کویت، حالی از درد جدایی. نالم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جست و یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری، جز یاریت حاجت با هیچ کس کاری نداری. باز از بر ما بیچارگان درگاه سلطان، چقدر گریه بر ابی عبدالله قیمت داره که امام زمان قسم والله میخوره، حسین من والله برات روز گریه میکنم، شب گریه میکنم، اگر یه روزی عشق چشمم تمام بشه خون برات گریه میکنم. گریه میکنم بران وقتی که ذوالجناح با زین واژگون با یال غرق خون به خیمه برگرد. اونایی که دختر ندارن نمیدونن چی دارم میگم. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون دختر 13 سالت سکینه بود، تا چشمش به وضع است بفداد چنان ناله زن که 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. امام زمان میگه وقتی منظره است بودیدن زیر حجاب موهاشون رو پریشان کردن، هم به سر و صورت لطمه زدن، وای نستادن، با پای برهنه دویدن اومدن به میدان کربلا. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسو شمر با اون بدن سنگین روی اون بدن پر زخم نشسته، زن و بچه همه دست ها رو به جانب آسمان برداشتن، فریاد می زدن و محمد و و علی و خدایا به حقیقت زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. زن و بچه ها و نسل ما رو آنی از ابی عبدالله جدا نکن. دنیا با آخرت ما رو دنیا با آخرت اهل بیت قرار بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله زندگی مردم این مملکت رو با دست رحمت خودت سر و سامان بده. خدایا بیماران ما رو شفا عنایت فرما. خدایا در این لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. آمین.